ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس سازمان زندان‌ها احتمال بازدید نمایندگان مجلس از بند 350 زندان اوین را رد کرد. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران آمار افراد انصراف دهنده از یارانه را ناخوشایند دانست. و عباس عراقچی میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مرحله تدوین یک توافق جامع قرار دارند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، بازدید تعدادی از نمایندگان مجلس از زندان اوین و دیدار آنها با بعضی از زندانیان بند 350 این زندان را رد کرد و گفت ضرورتی به انجام این کار نمی‌بینیم. آقای اسماعیلی روز دوشنبه با رد ارائه درخواستی از سوی نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین به خبرگزاری ایلنا گفت درباره اتفاقهای بند 350 به نمایندگان توضیحاتی ارائه داده است. او همچنین بار دیگر با رد وقوع هر گونه درگیری در بند 350 زندان اوین از شناسایی فردی که به گفته او از داخل بند با شبکه بی بی سی فارسی تماس گرفته خبر داد و گفت روز یک شنبه 70-80% افراد زندانی در بند 350 با خانواده هایشان ملاقات کردند و مابقی هم دیدار خواهند کرد. معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران تعداد افراد انصراف دهنده از دریافت یارانه را ناخوشایند عنوان کرد و گفت آمار به دست آمده از تعداد افراد ثبت نام کننده برای دریافت یارانه تا کنون نشانگر اطلاعات خوشایندی از میزان انصرافی ها نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعت مداری روز دوشنبه با ارائه گزارشی از روند ثبت نام خانواده های متقاضی دریافت یارانه طی روزهای اخیر گفت بخش اندکی بودند که درآمد خود را بالای 2,500,000 تومان اعلام کردند، در حالی که ما طبق نظرسنجی ها انتظار داشتیم 10% از دریافت یارانه انصراف بدهند. او همچنین با انتقاد ضمنی از نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی برای انصراف از یارانه گفت می توانستیم در این زمینه بهتر عمل کنیم. آقای شریعت مداری در همین حال از تعیین قیمت بنزین و گازوئیل طی 2 تا 3 روز آینده خبر داده است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حال تدوین توافقی جامع درباره پرونده هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با اعلام این مطلب گفته اراده نظام مبنی بر ادامه مذاکرات هسته‌ای است. بنابر همین گزارش، آقای عراقچی روز یکشنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطالب آخرین تحولات مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را برای نمایندگان این کمیسیون تشریح کرده است. گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت حسین نورانی نژاد، رئیس کمیته اطلاع رسانی حزب مشارکت است. بستگان آقای نورانی نژاد با اعلام خبر بازداشت او گفتند ماموران امنیتی که خود را از طرف سپاه پاسداران می نمیدند صبح روز دوشنبه بعد از بازرسی منزل حسین نورانی نژاد را بازداشت کردند. وبسایت کلمه هم گزارش داده که ماموران تعدادی از وسایل شخصی و مدارک هویتی آقای نورانی نژاد را با خود بردند. حسین نورانی نژاد پیشتر در شهریور ماه سال 89 بعد از گذراندن 1 سال محکومیت از زندان اوین آزاد شده بود. 517 شهر ایران در سال 1393 در آستانه بحران آب قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه با بیان این خبر گفت که علت این وضعیت بحرانی رشد ناموزون جمعیت، افزایش حاشیه نشینی در شهرها، عدم اتکای طرح‌های توسعه‌ای با مدیریت آب و همچنین عدم اتکا به طرح‌های آمایش سرزمین است. رشد جمعیت در حالی به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران آب در ایران عنوان می شود که آیت الله علی خامنه ای سیاست کنترل جمعیت در ایران را سیاستی غلط اعلام کرده و خواستار سیاست های مبتنی بر افزایش جمعیت تا 2 برابر میزان فعلی شده است. فراموش نکنید که همیشه می تونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. در اینجا نوبت می رسه به تکرار برنامه صدای دیگر که برنامه است مخصوص زنان. با هم می شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هدیه می دهند و هدیه می گیرند، به دیدار مادرانشان می روند و بر گونه ها و دستهایشان بوسه می زنند. گاهی هم همه چیز مجازی است، یک پست فیسبوکی و یک کامنت، تماسی تلفنی و گاهی هم برقراری ارتباطی از طریق اسکایپ. در تقویم رسمی جمهوری اسلامی روز یک شنبه 31 فروردین ماه به عنوان روز زن نامگذاری شده، اما آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند روز زن سال 1393 پس از سخنرانی مقامات مختلف جمهوری اسلامی روزی دیگر را برای زنان ایرانی رقم زده است. از آیت الله خامنه ای گرفته تا حسن روحانی رئیس جمهور و جواد لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بیشتر مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی به مناسبت روز زن سخنرانی کردند، اما هر یک از منظری و نگاهی به مسائل نیمی از جمعیت زنان ایران پرداختند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان پرواکنش خود در روز شنبه با غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت نمیتوان مسئله زنان را جدای از خانواده بررسی کرد. آیت الله خامنه ای همچنین متون اسلامی را از مهمترین اصول و پایه‌های حقوق زنان دانست.
به متون اسلامی مراجعه کنید. واقعا از قرآن و از سنت و از حدیث و از دعا و از متون اسلامی و از کلمات ائمه و رفتار ائمه اون اصول و پایه‌های اصلی رو اتخاذ کنید.
آیت الله خامنه ای در حالی ارجاع به علوم اسلامی را راهی برای حل مسائل زنان می‌داند که به گفته محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه متون اسلامی حاوی نابرابری جنسیتی هستند.
با قرائت رسمی موجود از متون شیعی و از قرآن قطعاً تبعیض‌آمیز هست این متون. این تبعیض هم برمیگرده به زمینه و زمانه نزول وحی و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود داره نیست.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین یکی از مهمترین مسائل زنان را آرامش در خانواده دانست و خواست که با استفاده از قانون این آرامش برای زنان حفظ شود. آیت الله خامنه‌ای در سخنان روز شنبه خود گفت که برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملاً غلط غربی است.
یکی از بزرگترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن همین عنوان برابری جنسی است. عدالت یک حق است. برابری گاهی حق است، گاهی باطل است.
آسیه یمینی فعال جنبش زنان ساکن نروژ این سخنان را فاجعه‌ای برای زنان برابری خواه می‌داند.
در سیستم ولایت فقیه برابری زن و مرد متناقض هست با پذیرش سیستم ولایی. سیستم ولایی به یک نابرابری نیاز داره و قدرتش رو از این نابرابری می‌گیره. بنابراین استنباط من این هست که صحبت‌های رهبر رو باید یک فاجعه برای زنان برابری خواه بدونیم.
روز یک شنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت از سنت‌های غلط اصرار بر خانه نشین کردن زن و بی‌خبر گذاشتن وی از مسائل اجتماعی است. به گفته علی لاریجانی این درست نیست که فکر کنند زن باید فقط کار خانه را انجام دهد. این سخنان یک روز پس از اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد طبقه‌بندی مسائل اصلی زنان ایرانی و بی اهمیت انگاشتن اشتغال زنان مطرح شد.
به نظر من مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی، مسئله خانه و خانواده است. امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه. کسی که اهل این چیزاست میدان برای این کارها فراهم باشه. این اساس قضیه است. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزو مسائل اصلی نیست.
محمد جواد اکبر این اما این پرسش را مطرح می کند که چه کسی واقعا باید مسائل زنان ایرانی را تعیین کند؟
آیت الله خامنه ای بسیاری از مطالباتی که امروز از سوی جامعه زنان وجود داره برای تحولات که اونها توقع دارن در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو ایشون جزء اون مسائل حقیقی نمیدونه و کار و اشتغال رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. من فکر میکنم اینجا سوال محوری که وجود داره این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان رو تشخیص بده؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگه که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستن و چه مسائلی نیستن؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از اون چه که امروز هست برای تغییر وضعیتشون داشته باشند، اصلا به اون زنان در جامعه ما صلاحیت داده میشه که تعیین بکنن چی رو مسائل حقیقی خودشون میدونن؟
آیت الله خامنه ای در سخنان خود به مسئله ظلم و خشونت علیه زنان نیز اشاره کرد، اما اشاره او عمدتاً به زنان سایر کشورها بود.
این مسئله سوم که مسئله ظلم به زنان هست، اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی، نه، در جوامع به اصطلاح متمدن امروز این ظلم به جامعه زنان اگر بیشتر از جوامع دیگر نباشه قطعا کمتر نیست.
تنها یک روز پس از این سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سخنانی به ظلم و خشونت علیه زنان ایرانی اشاره کرد و از مسئولان خواست تا به این ظلم پایان دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن تاکید بر برابری حقوقی و اجتماعی زنان و مردان گفت که ترس از حضور و تعالی زن را نباید به پای اسلام نوشت. مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ سخنان رهبر و رئیس جمهوری ایران را متفاوت نمی‌داند و می‌گوید
آقای خامنه‌ای در صحبت‌هایی که کردن از برابری جنسیتی صحبت کردن و موضوع برابری جنسیتی رو کلاً نفی کردن و عنوان کردن که غربی و غلط است. یعنی با این صحبت‌هاشون نشون دادن که اساساً هیچ اعتقادی به برابری جنسیتی بین زنان و مردان ندارند و این لزوماً به این معنی نیستش که مخالف خشونت علیه زنان نباشه. صحبت‌هایی که آقای روحانی کردن در رابطه با نفی خشونت علیه زنانه، نفی خشونت علیه زنان هم مرادف و مترادف با قبول برابری جنسیتی بین زنان و مردان نیست، یعنی این منظور رو نمیرسونه.
حسن روحانی همچنین گفت که نه در سمت یک حقوقدان بلکه در سمت رئیس دستگاه اجرایی کشور اعتراف میکند کاستی‌های فراوانی برای احقاق حقوق زنان و تحقق عدالت جنسیتی در ایران وجود دارد. مهناز پراکند در پاسخ به این سوال که با توجه به اختلاف در بخشی از دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی نظرات کدام یک قابلیت اجرایی بیشتری دارد میگوید
ببینید البته آقای خامنه‌ای حق ندارن که در امور قانونگذاری و اینها طبق قانون اساسی دخالتی بکنن، اما رئیس جمهور به لحاظ اینکه رئیس قوه مجریه هستن و میتونن که با طرح موضوع امکانات برابر برای زنان و حتی در رابطه با تغییر بعضی از قوانین به صورت مصوبه دولت لایحه‌ای رو تهیه و تدوین بکنن و این مصوبه رو بدن به مجلس که مجلس روش کار بکنه و به نفع زنان قوانین رو تصویب بکنه، عملا به لحاظ قانونی با توجه به امکاناتی که قانون اساسی به رئیس جمهور داده است رئیس جمهور میتونه این کار رو بکنه. اما در واقع ما در این 34 سال گذشته در عمل دیدیم که رهبر اولین و آخرین حرف رو میزنه و اگر رهبر نخواد که قانونی تغییر بکنه، رهبر نخواد که حقی به کسی تعلق بگیره، این امر صورت نمیگیره.
روز زن در حالی در ایران به پایان میرسد که زنان ایرانی همچنان از بر عهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محرومند و تا کنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است. حتی پیش از سخنان اخیر آیت الله خامنه ای نیز گزارش های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته ها و مقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده بود. علاوه بر اینها دیه زنان در ایران نصف مردان است، شهادت دو زن در دادگاه با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد با مجازات قصاص مواجه نمی شود، اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می تواند به قصاص محکوم شود. محمد جواد اکبر این می گوید که با این سخنان آیت الله خامنه ای مشخص شد که چه کسی مانع برابری حقوقی و قانونی زنان و مردان ایرانی است.
به گمانم این تأثیر کاملا اساسی و محوری است. آیت الله خامنه ای در چنین شرایطی با صراحت و با شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو مهم نمیدونه یا در اولویت نمیشماره، میشود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، هم چشم‌انداز پیش روی زنان در سال 1393 را چندان روشن نمی‌داند.
البته با توجه به قوانینی که ما الان داریم که قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هستند، چه در قانون اساسی چه در قوانین کیفری و قانون مدنی ما، این حرف آقای خامنه‌ای در واقع منطبق با همین قوانینمون هم هست. به نظر میاد که اراده‌ای برای تغییر این قوانین در ساختار نظام دیده نمی‌شه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.